رادیو هفبرکه، آینه جهان نمایی صدای مردم گرش.
با سلام خدمت شنوندگان دهمین قسمت رادیو هفبرکه، من نازنین قزلی و همکارم شیدا شرقی اخبار هفته گذشته رو خدمتتون تقدیم میکنیم. در ابتدا لازم میدونم درگذشت ناگهانی و بهت‌انگیز آیت الله هاشمی رفسنجانی رو خدمتتون تسلیت عرض کنم.
من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان و فوت یکی از مهمترین پایه های انقلاب اسلامی رو به شما تسلیت میگم.
تمام اتفاقات این هفته هم به نحوی تحت شعاع فوت ایشون قرار گرفت.
بله، خبر خیلی ناگهانی و شوکه کننده بود و تمام مردم ایران رو درگیر خودش کرد. توی روزهای گذشته پیام های تسلیت از سوی مسئولین و نهادهای مختلفی منتشر شد. فرماندار و امام جمعه گراش، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی گراش، مدیران دفتر حسینیه اعظم گراش از نخستین کسایی بودند که این ضایعه را به رهبر انقلاب و مردم تسلیت گفتند. اما قبل از این اتفاق تلخ، یه حادثه ناگوار هم توی شهرستان همسایه‌مون خنج رخ داده بود.
صبح جمعه 17 دی یک زمین لرزه با قدرت 5.1 ریشتر توی خنج اتفاق افتاد. 4 اتباع غیر ایرانی که توی یک اتاقک نگهبانی باغ بودن کشته شدن. 4 دیگه هم توی روستای چاه طلا دچار آسیب دیدگی سطحی شدن.
گفته شد که بیشترین امدادگران زلزله خنج گراشی بودن. محسنی رئیس جمعیت هلال احمر گراش وضعیت روز بعد از زلزله رو آرام توصیف کرده بود و گفته بود توی روستاهایی که مقاوم سازی داشتن خونه ها حتی ترک هم نداشتن، اما توی بافتای قدیمی روستایی مشکل به وجود اومده بود. توی روستاهای شهرستان گراش هم باید روی بحث مقاوم سازی بیشتر کار کنیم.
و این یعنی زنگ خطر برای شهرستان ما.
بله، و البته جالبه که این زنگ خطر به صورت یک مانور چند روز قبلش توی گراش به صدا در اومده بود. به این نوع مانور که برای سنجش آمادگی اعضای ستاد بحران برگزار میشه، مانور لحظه صفر گفته میشه.
هلال احمر که موقع بحران وظیفه هماهنگی بین نهادهای مختلف رو به عهده داره، آژیر فراخوان زلزله رو به صدا در آورد و نیروهای امدادی هلال احمر، اورژانس و آتش نشانی و همچنین بخشای تعمیرات ادارات برق و گاز توی مجموعه تاریخی هفبرکه جمع شدن. آقای فرسوده معاون فرماندار گفته این مانور به خوبی انجام شد و نقاط ضعف به اعضای ستاد بحران یادآوری شد.
خب این که نیروهای امدادی ما آماده هستن خبر دلگرم کننده ایه.
ولی خبرهای بعد این هفتمون متاسفانه تمامی نداره. این بار توی حوزه فرهنگ، رئیس اداره ارشاد گراش گفته امسال جشنواره فیلم کوتاه کل برگزار نمیشه.
آقای عین افروز دلیلش رو هم کمبود بودجه اعلام کردن. این در حالیه که لامر داره اولین دوره جشنواره فیلم برکه رو برگزار میکنه.
البته با بودجه خود شهرستان.
آره، ولی ما که 12 برگزار کردیم و با سابقه ترین جشنواره توی استان رو داریم، برای این کار بودجه نداریم.
توی خبرها بود که شورای شهرستان قصد داره کمک‌های خیرین رو اولویت بندی کنه و توی جاهای لازم و مناسب هزینه کنه. این میتونه یکی از موارد استفاده باشه، مگه نه؟
درسته. امیدواریم این اتفاق بیفته و نحسی 13 جشنواره کرد رو نگیره. خب دیگه چه خبری داشتیم این هفته؟
راه اندازی مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای همچنان در حال پیگیریه و قراره احتمالاً تا 1-2 دیگه به صورت موقت توی مدرسه کامروا راه اندازی بشه.
و روز دوشنبه 20 دی ماه هم جمعی از مردم پشت سر امام جمعه توی گلزار شهدا نماز باران خوندن. امیدواریم خدا در رحمتش رو باز کنه و بعد از این روزهای سخت و غمناک لبخند رو به همه هدیه کنه.
و حالا میریم سراغ بخش دوم رادیو هفبرکه که آقای محمودی از این هفته پرونده تاریخ مطبوعات گراش رو شروع کردن.
سلام، من ابوالحسن محمودی هستم و از این هفته می‌خوایم پرونده‌ای رو در رادیو هفبرکه شروع کنیم به نام تاریخ مطبوعات گراش و مروری کنیم مطبوعات گراش رو از ابتدا تا الان. فکر می‌کنید قدیمی‌ترین نشریه منتشر شده در گراش مربوط به چه سالیه؟ بر اساس تحقیقی که عبدالعلی سلایی انجام داده و در کتاب جامعه شناسی گراش آورده، قدیمی ترین نشریه گراش ارشاد نام داره که در سال 1355 منتشر شده، ولی متاسفانه نسخه ای از اون در دسترس نیست. موضوع ارشاد فرهنگی اجتماعی سیاسی بوده و کسایی مثل زهرا و نرگس خواجه‌زاده، نرگس فروزان، حلیمه نوروزی و سغرا رضایی دستن در کار این نشریه بودن. اما قدیمی ترین نشریه موجود نشریه به نام فجر که در سال 58 و 59 منتشر شده و 2 از اون به چاپ رسیده. یکی از اعضای تحریریه این نشریه فجر امروز مهمان ماست، دکتر ابراهیم مهرابی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدین به رادیو هفت فرکه. به عنوان اولین سوال، فضای رسانه‌ای گراش در قبل و اوایل انقلاب چطور بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنونده ها سلام عرض میکنم. عرض کنم که در ابتدای انقلاب در خود گراش فعالیت های رسانه‌ای اونچنانی نبود. بیشتر روزنامه‌هایی که در مرکز و شیراز چاپ میشد میومد و در اختیار مردم قرار میدادیم. منتها اولین اقدامی که صورت گرفت در قالب نشریه فجر بود که شما حداقل دو شمارش را در اختیار دارید.
اون موقع گروه های دیگه با طیف فکری چیزی غیر از فضای اجتماعی اون زمان بود که کار رسانه‌ای کنن؟
گروه ها بودن با تفکرات مختلف، منتها کار رسانه‌ای انجام نمیدادن، صرفا به توزیع نشریات چاپ شده در تهران و شیراز میپرداختن.
چی شد که شما تصمیم گرفتین فجر رو منتشر کنی؟
ما یه تیم 7-8 نفره بودیم که حالا اگه اجازه بدید من اسامیشون رو ببرم. اخوی بنده بودن آقای دکتر امیر حمزه مهرابی، آقای دکتر زاهدی، مرحوم شهید ناصر سعادت، جناب آقای جواد معصومی، برای قسمت شعرش جناب آقای علی نقی رحمانی. با هم دیگه همکاری میکردیم برای تدارک این نشریه. علت این که ما دست به این کار زدیم اولا شوق و علاقه فردی افراد بود، دوم یه مقدار انعکاس مسائل و مشکلات شهر رو میخواستیم در واقع انجام بدیم. یه تصمیم ابتدایی گرفته شد، پس از چندین جلسه باز مجددن به این نشریه رسیدیم که اینو منتشر کنیم. حالا شما اگر به محتواش نگاه کنید بیشتر روی کرده اجتماعی داره و به مسائل گراش پرداخته.
نحوه انتشار و چاپش به چه شکل بود؟ به نظر میرسه که یه ذره مشکل بود اون موقع نحوه انتشار و چاپ.
فراوان. خب دستگاه خاصی که ما برای چاپ نداشتیم، صرفا یه دستگاه پولوکوپی بود که در مدرسه علمیه مستقر بود و روی مومهای قدیمی با عرض کنم که قلم ویژه‌ای می‌نوشتیم یا تایپ می‌کردیم. تایپیست ما اون زمان آقای دکتر عبدالرضا زاهدی بودن، آشیخ عبدالرضا زاهدی. بسیار اگر شما مشاهده بفرمایید بد چاپ میشد، مشکل داشتیم، عرض کنم که اون چیزی که دوست داشتیم به روی کاغذ منتقل نمیشد، ولی در هر حال این رو منتشر میکردیم با مشقت فراوان.
حالا من دیدم روی جلدش هم و حتی توی خود نشریه کاریکاتورهایی که حالا یه طنز گزنده‌ای داشت و روی جلدم نقاشی‌های کشیده بودین، که این نقاشی‌ها کار کی بود؟ ایدهش با از کی بود؟
بله، قسمت طنز و کاریکاتورش با خودم بود، یعنی اینها را در واقع رو کاغذ می‌کشیدیم، بعدا منتقل می‌کردیم روی اون مومی که مخصوص پولوکوپی بود.
جلسه تحریریتون رو کجا
در مدرسه علمیه برگزار می‌کردیم؟ اتاق شماره 6.
بعد هر چند وقت به چند وقت جلسه
میشه؟ حالا او یادم نیست، در ما یکی منتشر میکردیم، حقیقت یادم نیست، ولی مطالب آماده میشد، ماموریت داده میشد که آقای ناصر سعادت، آقای ابراهیم مهرابی، آقای امیرزاده مهرابی، فلان شما برید فلان مطلب را تدارک کنید، یکی مصاحبه میکرد، یکی مطلب مینوشه، یکی حدیث میآورد، یکی شعر میآورد. اینا که جمع میشد در جلسه تحریریه مینشستیم و دونه دونه میخوندیم. یه مقدار ایرادای نگارشی رفع میشد، یه مقدار ایرادای محتوایی گرفته میشد، آماده چاپ که میشد میدادیم و آقای زاهدی تایپ میکردن برای چاپش، هم آقای جواد معصومی و گاهن آقای رضایی زاده کمک میکردن برای تکثیرش.
من با مالیتون؟
من خودمون.
خودت
هر کسی؟ بله بله.
حالا اگه صحبتی هست که نگفته باشین راجع به نشریه بفرمایید.
عرض کنم که صحبت خاصی تو ذهنم نیست، ولی من دوست دارم که عزیزان ما یک بار اگر جایی نمایشگاهی ایجاد شد مراجعه کنن به این دو نسخه‌ای که چاپ شد، فضای ذهنی و دغدغه‌های این افراد را ردیابی کنن. همین افراد به عنوان یه تیمی که در مسائل گراش در واقع تصمیم اصلی می‌گرفتند، به اضافه بعضی از دوستان دیگه، هسته اصلیش همینا بودن، همین افراد بودن.
ممنون آقای دکتر، لطف کردین که به رادیو هفت فرکه تشریف آوردید.